بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام و صبح بخیر به نخستین بخش از خبرهای بامدادی توجه فرمایید. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در بیانیه‌ای به مناسبت 12 فروردین تأکید کرد یوم الله 12 فروردین روز تحقق عزم و اراده ملی و همدلی و اتحاد عمومی ایرانیان در برپایی نظام مقدس جمهوری اسلامی است. در این بیانیه همچنین تأکید شده است امروز به مناسبت روز جمهوری اسلامی مراسمها و جشنهای بزرگداشت یوم الله 12 فروردین به علت شیوع کرونا به صورت مجازی در سراسر کشور برگزار می شود. کمیته اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا در اطلاعیه‌ای بار دیگر از مردم خواست تا در خانه بمانند و به ویژه در روز طبیعت از هر گونه حضور در پارک‌ها، مراکز تفریحی و حاشیه شهرها خودداری کنند. آقای رحمانی فضلی وزیر کشور هم عصر دیروز در نشست با استانداران سراسر کشور که به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد با اشاره به اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی برای مقابله با بیماری کرونا گفت این طرح با رضایت و همراهی مردم در حال اجراست و موفقیت آن ریشه در فهم دقیق مردم از شرایط و مسئولیت ها دارد. فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کلان شهر تهران هم در نشست با مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره بانک‌های کشور با اشاره به اینکه بانک‌ها از جمله کانون‌های پرخطر ابتلا و انتشار ویروس کرونا محسوب می‌شوند، خواستار افزایش خدمات الکترونیک و کاهش مراجعات فیزیکی به بانک‌ها شد. تعداد مبتلایان به کرونا در جهان از 785500 نفر گذشت. شمار جانباختگان هم به 37811 تن رسیده است. اما شمار جانباختگان کرونا در آمریکا به 3163 نفر رسیده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد این کشور طی 30 روز آینده شرایط چالش برانگیزی پیش رو خواهد داشت. فرماندار کالیفرنیا هم اعلام کرد تعداد بستری‌های ویروس کرونا در کالیفرنیا طی 4 روز 2 برابر شده است. رابرت لایتزر نماینده تجاری آمریکا اعلام کرد وابستگی بیش از حد به دیگر کشورها در زمینه تجهیزات پزشکی ارزان باعث ایجاد آسیب‌پذیری استراتژیکی برای اقتصاد آمریکا شده است. در همین حال کرونا در ایتالیا بیش از 11500 قربانی گرفته است. رئیس حزب فراتلی ایتالیا اتحادیه اروپا را به دشمنی با این کشور در مقابله با ویروس کرونا متهم کرد. جورجا ملونی گفت برخی از کشورها در اروپا نه تنها ناسازگاری و بدخواهی خود را در برابر ایتالیا نشان دادند، بلکه حتی هنگام نبرد ما با این ویروس ما را نادیده و به سخره گرفتند. یک مقام پزشکی در انگلیس هم گفت انتظار داریم که پذیرش در بیمارستان در زمینه ویروس کرونا طی 2 هفته آینده بدتر شود. مسئولان پزشکی پاریس پایتخت فرانسه نیز میگویند بیماران بدحال مبتلا به کرونا باید از پاریس به شهرهای فرانسه و سراسر اروپا تخلیه شوند. شمار مبتلایان در فرانسه به 44550 نفر رسیده است. کرونا شرکت هواپیمایی ایزی جت انگلیس را هم زمینگیر کرد. مسئولان شرکت هواپیمایی ایزی جت اعلام کردند به علت شیوع کرونا کل ناوگان هواپیمایی خود را از فعالیت خارج و همه پروازهای خود را متوقف می‌کند. چندی پیش نیز مسئولان شرکت هواپیمایی فلای بی که شرکت هواپیمایی انگلیسی با پروازهای منطقه‌ای است از ورشکستگی این شرکت خبر دادند. این بدترین وضعیت پیش آمده برای صنعت هواپیمایی جهان از زمان شیوع ویروس سارس در سال 2003 تا کنون است. و اعلام آمادگی نیروهای مقاومت عراق برای مقابله با حملات اشغالگران آمریکایی. سخنگوی کتائب حزب الله عراق گفت برای مقابله با اشغالگران آمریکایی آماده ایم. محمد محیی با تاکید بر اینکه دولت ترامپ برای پرت کردن حواس از بحران کرونا در کشورش سعی در انجام حملاتی علیه عراق دارد افسود گروه‌های مقاومت در اوج آمادگی برای مقابله با نیروهای آمریکایی هستند. مشروع خبرها در ساعت 8 بامداد.
رادیو ایران، پرشنونده ترین رادیوی ایران.
وقت که باد صبا خورشید بیدار مکنه، برش لطف خدا کبیر گلزار مکنه. اینج بیر جنده و مردم اینج خیلی با صفا، همه گیرادی و ایران رمین هنچ و شما. عطر چایی زفر و باز همه جار پر مکنه، صدای رادیو ایران مار دور باخ مکنه. آی صدای رادیو ایران مار دور باخ مکنه.
میزبانتون هستیم در رادیوی امید و آگاهی. رادیو ایران رو روی موج AM ردیف 558 کیلوهرتز، موج FM ردیف 90 مگاهرتز میشنوید. ساعت 7 و تقریبا 7 دقیقه است. سیمای فرزانگان عنوان برنامه بعدی ماست. توجه شما رو بهش جلب میکنم.
إنما يخشى الله من عباده العلماء.
سیمای فرزانگان. بسم الله الرحمن الرحیم. با درود به چکات‌های بلند دانش و فضیلت و ستارگان تابناک ایمان و معنویت، آنان که بلندگرایی و خداجویی انسان را تجسم عینی بخشیدند و مردمان را نه با زبان که با عمل به سوی تقوا و فضیلت فراخواندند. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه امروزمان را آغاز می‌کنیم. ویژگی مهم مرحوم محدث نوری جامعیت او در تحقیق و تتبع بود. فرق بین تحقیق و تتبع آن است که شخص متتبع می کوشد تا اطلاعات پیرامون موضوعی را که به مطالعه آن مشغول است تا حد امکان فراهم کند و آنها را دستبندی نماید. اما محقق علاوه بر گردآوری و دستبندی اطلاعات، به بررسی و تحلیل اطلاعات و ریشه‌یابی موضوع پژوهشی خود می‌پردازد. روشن است که هر محققی پیش از آن که به تحلیل تحقیقی مشغول شود، باید پیرامون موضوع تحقیقی خود تتبع کند. اما بسیار بوده و هستند محققانی که به علل گوناگون موفق به تتبع کافی نمی‌شدند و نیز بسیار بودند کسانی که در تتبع مهارت و چیرگی شایانی داشتند اما از قدرت تحقیقی کافی برخوردار نبودند تا بتوانند از رهگذر آن نکات مجهولی را به وضوح روشن سازند. دسته سومی از دانشمندان نیز هستند که هم در تتبع و هم در تحقیق چیره دست و مسلطند. اینان هرچند در شماره اندکند، لکن به خاطر خدمات بزرگی که به فرهنگ بشری نمودند از جلالت ویژه‌ای برخوردارند. به هر حال محدث نوری به گواهی تمام محققان و متتبعان پس از او از این دسته بوده است. در عظمت و وسعت تتبع ایشان همین بس که شخصیتی چون استاد شهید آیت الله مرتضی مطهری اعلی الله مقامه در کتاب ده گفتار ضمن بررسی یکی از احادیث چنین می نویسد: این حدیث را حاجی در مستدرک الوسائل از کتب اهل سنت نقل می کند. این بهترین دلیل است که در هیچ یک از کتب شیعه چنین حدیثی نیست. اگر می بود، حاجی نوری، محدث متتبع، از آنجا نقل می کرد. آنان که به وسعت دریای احادیث اسلامی و فراوانی کتب روایی شیعه واقفند، به خوبی در می یابند که استاد مطهری در این سخن مرحوم محدث را تا چه مایه مورد تمجید و تعظیم قرار داده است. باری محدث نوری به دلیل اشتغال افزون از حد به تحقیق و تتبع فرصت تربیت شاگردان فراوانی را نیافت. او اساساً تا سال 1314 هجری قمری، یعنی تا حدود 60 سالگی که در سامر را به سر می برد، به دلیل مسئولیت‌های فراوانی که در بیت مرحوم میرزای شیرازی عهده‌دار بود، فرصت تدریس و تربیت چندان نداشت و آن چند تن شاگردی را هم که تربیت کرد، رهاورد 6 سال آخر عمرش بود که پس از مراجعت از سامر را در نجف اشرف به سر برد. آنچه مایه شگفتی است این است که دست پروردگان او در این مدت اندک هر یک استوانه ای قویم و گرانقدر از علم و تقوا گردیدند و پس از او تا مدتها بار خیمه دانش به دوش آنان بود. اینک بهتر از جهت آشنایی با شاگردان مرحوم حاجی نوری و نیز فعالیت‌های روزمره وی به سخنان جناب حجت الاسلام استادی توجه فرمایید.
در احوالات ایشون نوشتن که ایشون 2 ساعت به اذان که از خواب پا می شد و نماز شب و تهجد و عبادت و بعد حرم مشرف می شد و نماز صبح می خوند و برمیگشت منزل، می رفت در کتابخانه. تقریبا از اول آفتاب تا نزدیک ظهر کار مرحوم حاجی نوری در کتابخانه مقابله کتاب ها بوده. چون می دونید کتاب های حدیث برخلاف سایر کتاب ها مقابله لازم داره، یعنی کتاب هایی که نسخش کمه استنساخ میشه، باید این نسخه ای که استنساخ شده با اون نسخه اصل مقابله بشه، معلوم میشه که کم و زیاد نداره. یه کار مهم مرحوم حاجی یعنی مقابله احادیث بوده. بعد کتاب های خطی فراوانی بوده که خود حاجی نداشته، دیگران هم داشتن، فروشنده نبودن، یا در یه تاریخی هم وضع مالی حاجی خوب نبوده که بتونه کتاب تهیه کنه، مجبوری کتاب هایی رو به خط خودش بنویسه. میگن بعد از نماز عصر تا مغرب همیشه حاجی مشغول نوشتن نسخه ها بود و شبم بعد از نماز عشاء تا وقتی که بخوابه برای مطالعات تحقیقیش. اینو برای این عرض کردم که یه محقق و یه مؤلفی که صبحش مقابله بگذرونه، عصرش رو به کتابت، شبش رو مطالعه، این تن از تدریس یه قدری کنار میمونه، نمیتونه حوزه درس عمومی داشته باشه، چون این کارا مانع از اینه که حاجی به اون صورت تلامیز که مثلا بگیم مثل مرحوم آخوند خراسانی 200 تا 300 تا 500 تا از تلامیز، نه، ایشون تلامیز انگوش شماری داشته که ولی روشون خیلی حساب میشه. یکی از تلامیز و یکی از شاگردهای معروف ایشون حاج آقا بزرگ، مرحوم صاحب زریعه، حاج آقا بزرگ تهرانی صاحب کتاب زریعه، ایشون 6 سال 7 سال تقریبا میشه گفت همیشه با حاجی نوری بوده و دم دست حاجی بوده و از حاجی استفاده میکرده و کمک میکرده. باز یکی از شاگردای ایشون محدث قومی صاحب مفاتی صاحب کتاب سفینه البهار که ایشون هم 7 8 سال که اینا هر دو هم جوان بودن، یعنی فوت حاجی 1320، تولد صاحب زریعه 1293، یعنی وقتی حاجی مرحوم شده صاحب زریعه 27 سالش بوده. محدث قومی 1294 تولدشه، وقتی حاجی مرحوم شده 26 سالش بوده. ولی خب این هر دو هم چون از اوان جوانی خیلی ذکاوت داشتند و حافظه داشتند و کوشش داشتند و کار میکردند، در طول این 6-7 سال دیگه بار خودشونو بستند و همیشه اینا تا آخر عمر میگفتن ما هرچی داریم و هرچه داریم به دیگران افاده و افاضه میکنیم همه رو از حاجی داریم. حتی از شریعت اصفهانی هم نقل شده که کلنا، این عبارت معروف ازشون معروف که کلنا ایالون علن نوری، یعنی همه ما سر سفره حاجی نوری نشستیم و ازشون استفاده کردیم. از شاگرده ایشون مرحوم حاجی علی قمی زاهد معروفه که ایشون هم تألیفی ازش فعلا در دست نیست. این دو سه نفر، حاج آقا بزرگ و محدث قمی و حاج شیخ علی، این دو سه نفری بودن که در این چند سال آخر عمر با ایشون بودند و از ایشون استفاده میکردند و به خصوص محدث قمی و صاحب ذریعه که خب کتابهاشون معرف شخصیتشونه.
باری بنا به نوشته مرحوم حاج شیخ عباس قمی در فواید الرضویه، مرحوم محدث نوری مردی خوشمحضر بود، حافظه قوی داشت، عبادت بسیار میکرد و در زندگی دنیا سخت زاهد بود. نمازهای شب او هیچگاه ترک نمیشد. خصائل نیک و فضائل و مکارم انسانی را در حد اعلا دارا بود. به تمامی علوم اسلامی آگاهی داشت و از هر علمی حقیقت و جوهرش را برگرفته بود. از دقایق عمرش به احسن وجه استفاده میکرد. تو گویی نسبت به عمر خود بخل میورزید. دقیقی از آن را بیهوده از دست نمی داد، بلکه وقت خیش را غالباً به گردآوری اخبار پراکنده و بررسی آنها می پرداخت و چون از این کار فارغ می شد به ذکر و تلاوت قرآن یا اقامه نمازهای مستحبی مشغول می شد. سنتهای نیکوی اسلامی را سخت مراقب بود و دقایق آداب را نیز مراعات می نمود. با کردار و گفتار خود اندرزگوی دیگران بود و با احوال نیک خود همگان را به سوی خدا فرا می‌خواند. به راستی که دیدارش یادآور خدا و گفتارش فزاینده دانش و کردارش برانگیزنده به سوی آخرت بود. کسی از مجلس او بر نمی‌خواست مگر بهره نیک تازه‌ای برگرفته بود و شوقی به ثواب و خوفی از عقاب در دلش پدید آمده بود. از اعمال مستحبی هماره دشوارترین و طاقت فرساترین آن را برمی‌گزید و از آداب و سنن نیکوترین آن را. کردارش منطبق بر گفتارش بود و گفتارش منحصر در آنچه که پیشوایش گفته بود. یکی از ویژگی‌های مرحوم محدث نوری که از اهمیت شایانی برخوردار است، دقت در نقل احادیث و اخبار و دعاهای معصوره بود، چنان که بر همه روشن است اعتبار مکاتب الهی در حفظ آثار مقدس آنها از خطر تحریف و دگرگونی است. چه بسا ادیان الهی در گذشته بودند که در آغاز از گنجینه‌های گرانبهایی از آیات الهی و سخنان پیشوایان ربانی بهره‌مند بودند، اما بر اثر مرور زمان پاره‌ای از تعالیم و سخنان آنان مورد پسند رجال دینی و سیاسیشان قرار نگرفت و تحریف شد. امروز افتخار مکتب اسلام در این است که کتاب اصلی آن قرآن کریم از دستبرد هر گونه تحریف و دگرگونی مصون مانده است. مرحوم محدث نوری حتی از این که بعضی از ناآگاهان در خلال پاره از دعاها و زیارات کلماتی را از جانب خود اضافه می کنند سخت ناراحت می شد و گاهی به آنها اعتراض می کرد. حساسیت حاجی در این زمینه عیناً به شاگردان آنها، به خصوص مرحوم حاج شیخ عباس قمی و مرحوم شیخ آقا بزرگ تهرانی نیز منتقل شده بود، چنان که آثار آنان به روشنی گواه این امر است. از خصوصیات دیگر حاجی نوری، عشق به اهل بیت عصمت و طهارت به ویژه حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و حضرت سید الشهدا علیه السلام بود. عشق و علاقه وی نسبت به امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف را میتوان از کتابهای او در باره آن حضرت دریافت. وی سه کتاب نفیس در این زمینه نوشت، یکی نجم الثاقب در احوال امام غایب عجل الله تعالی فرجه و شریف است که ذکر آن پیشتر گذشت، دیگری کتابی است به نام کشف الاستار فی احوال الامام الغایب عن الابصار که در پاسخ شاعری غیر شیعی که با سرودن شعری نسبت به عقیده اسلامی مهدویت القاء شبهه کرده بود نوشته و شبهات او را نقل کرده است. علاوه بر این دو کتاب، کتاب دیگری نیز در بیان چگونگی باریافتن 59 تن از شیفتگان امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف به حضور حضرتش نگاشته که موسوم به جنت المعواست. در رابطه با خصوصیات دیگر وی بهتر است به آخرین قسمت از سخنان حجت الاسلام استادی گوش فرادهیم.
و اما راجع به اخلاق و خصوصیات حاجی عرض می کنم که از خصوصیات حاجی علاقه سرشار به امام حسین و توسل به امام حسین، یعنی ایشون تا سال آخر عمرش روزای جمعه منزل خودش منبر می رفت و روزه می خونده. رسمن یه مجتهد فقیه محدث پیرمرد که در اداد مراجع تقلیده، ولی این منبر رفتن و روزه خوندن رو از دست نمی داده و توسل به امام حسین و توجه به امام حسین. هر جمعه ایشون منزل خودش در احوالاتش نوشتن یکی دو ساعت قبل از منبر مطالعاتی می کرد و منبر می رفت و همه کسانی که علاقه من بودن از علما و غیره جمع می شدن، ایشون موعظه می کرد و بعد مرثیه می خواند و روزه می خواند. این حاجی شاعرم بوده، یعنی در شعرش نوشتن که تخلصش هم نوری بوده و شعر در مدح اهل بیت خیلی زیاد می گفته. حتی قصه هم از ایشون معروفه که یه شب عیدی با مرحوم سید حسن صدر صاحب کتاب تأسیس و شیعه در یه منزلی بودن، شب عید بوده، برای اینکه باید تفریح کنن بنای مشاعره میگذارن و حاجی میگه مشاعره میکنیم به شرط اینکه من خودم هرچی شعر میخونم از مدایح اهل بیت باشه. میگن این مشاعره 4 ساعت طول کشیده، یعنی مثلا از ساعت 8 شروع شده تا ساعت 12. حافظه عجیب داشته، خود شاعر بوده، شعر میدونسته، شعر حفظ داشته، 4 ساعت شعر به طور مشاعره میخونده. خلاصه علاقه سرشاری به اهل بیت داشته. مسئله منبر رفتنش دلیل، روزه خوندنش، شعر گفتنش و از همه بهتر مسئله پیاده رفتن به کربلا که در روز عرفه که زیارتی مخصوص ابی عبدالله، روز عرفه میگن حاجی نوری پیاده کربلا میرفته. از خصوصیات حاجی نوری این بوده که، یعنی این لازمه کارش هم بوده دیگه، علاقه به کتاب، علاقه به جمع‌آوری کتاب، چون کتاب مورد نیازش بوده و گاهی هم در یه شرایطی قرار می‌گرفته که نمی‌تونست کتاب بخره. در شرایطش نوشتن که یه روز از جایی عبور می‌کرد، دید یکی از همون اصول اربعه معنی دست یک کسی می‌فروشه و حاجی هم پول نداره که بخره. میگن قبای خودش از تنش در آورده، قبا رو فروخته، لباس رو فروخته و اون کتاب رو خریده و تهیه کرده که اون کتاب از دست نره و برای حفظ کتاب‌ها خودش رو معمولا استنساخ می‌کرده، می‌خریده، ولی جایی هم اتفاق می‌افتاد که نمی‌تونست. اینجور از خودگذشتگی، با اینکه خودش نیاز داره و وضع مادیش هم خوب نیست، لباسش بفروشه، کتاب مثلا تهیه کنه که کتاب از دست نره. از خصوصیات مرحوم میرزا اینه که این یه قدری هم بعدم میخواد باور نکنه، یه شخصی با این همه کار، با این همه تألیف، حدود 10 سال ایشون به تعبیر ما پیشکار میرزای شیرازی بوده، یعنی تمام کارهای اجتماعی میرزا رو ایشون اداره میکرده. به تعبیر اهل علم دید و بازدیدها، کسانی مثلا منزل میرزا میان باید بهشون احترام بشه، باید کسی از طرف میرزا بره سلام میرزا رو برسانه، کسانی میان توقع مادی دارن باید بهشون کمک بشه، کسانی میان نامه نوشتن جواب نامه میخوان، اصلا کل کارهای خانه مرحوم میرزا شیرازی با اون مرجعیت، با اون توسعه، کل کارهای اجتماعی نوشتن زیر نظر ایشون بود. وقت کسی اینجور اهل کار باشه، اهل تألیف باشه، در این حال بتونه اون کارهای اجتماعی رو هم زیر نظر بگیره و اداره کنه، میگن از خصوصیات ایشون بود که اون کارهای اجتماعی بازشون غافل نمی‌کرد از کارهای علمیش. در همون ایامی که ایشون سامرا بود و این کارهای میرزا رو انجام میداد، شاید 10-15 تا از کتاب‌های تألیفی ایشون تألیف همون ایام سامرا باشه. بله. و میدونید مرحوم حاجی فضل الله شهید نوری همشیرزاده ایشونه، خواهرزاده ایشون و داماد ایشون، یعنی حاجی فضل الله داماد ایشونه و بزرگی حاجی حسین رو میشه از یک نوشته ای که به خط خود مرحوم حاج فضل الله در دسته که مرحوم حاج فضل الله نوری راجب حاجی نوری و راجب مستدرکش یه بیان خیلی جالبی داره که این تعریفات و تمجیداتی که مرحوم حاج فضل الله از حاجی نوری کرده با در نظر گرفتن بزرگی خود مرحوم شیخ شهید معلوم میشه که مرحوم حاجی در دوران خودش نه فقط پیش طلاب و مثلا فضلا و یه سطح از مدرسین، بلکه در خود کسانی که جزء مراجع تقلید بودن، جزء بزرگان دین بودن، خیلی مقام و موقعیتش پذیرفته شده بوده و مورد قبول همه بوده و هیچ کسی کارها و خدماتش رو انکار نداشته.
چنان که اشاره شد، یکی از سنت‌های نیکویی که مرحوم محدث نوری احیا کرد پیاده رفتن به زیارت حضرت سید الشهدا علیه السلام بود. این سنت نیکو نشانه ژرفای عشق شیعیان به حضرت ابا عبدالله و ادای منتهای عرض ادب نسبت به ایشان است. پیش از محدث نوری در میان شیفتگان اهل بیت علیهم السلام و بسیاری از علما رایج بود، اما بر اثر اهمال برخی از بزرگان و رواج وسائل نقلیه تندرو مدتی این عمل از رونق افتاد و مرحوم محدث با همت بلند خیش آن را احیا کرد. او معمولا هر سال در ایام زیارتی عید اضحا از نجف تا کربلا پیاده می رفت و پس از زیارت با وسائل نقلیه متداول به نجف باز می گشت، تا اینکه در آخرین مرتبه که در سال 1319 پیاده به کربلا رفت، در هنگام بازگشت به خواهش یکی از دوستانش که نذر کرده بود از کربلا تا نجف را پیاده برود با او همراهی کرد. در همین سفر بود که به علت خوردن غذای فاسد در بین راه بیمار شد و پس از مدت کوتاهی در نجف اشرف دار فانی را وداع گفت. مرحوم محدث قومی در فواید الرضویه در رابطه با وفات استاد خود چنین می نویسد: در شب چهارشنبه 27 جمادی الاخرای سال 1320، یک ساعت از شب گذشته، از دنیا رحلت فرمود و احقر در وقت ارتحالش در خدمتش بودم و در صبح روز 27 که روز وفات حضرت هادی علیه السلام بود، در صحن مطهر حضرت شاه ولایت پناه در ایوان سوم از ایوانهای شرقی باب القبله به خاک سپرده شد و مصیبتش بر عامه مسلمین، خصوص بر این دایی که در خدمتش منزلت اولاد داشتم، چندان تلخ گذشت که هنوز مرارت آن را در کام خود احساس می کنم و بر فقدان آن جناب بسی تأسف می خورم و سزاوار است که بگویم زندگی من پس از استاد همچون زیستن ماهی در خشکی و عمرم در روزگار به سان عمر برف در مقابل آفتاب بود. باری آن اقیانوس مواج علوم اهل بیت در ساحل 66 سالگی از خروش بازی استاد و مهر فروزان وجودش که نور علم و فضیلت از آن ساطع بود به غروب نشست، اما آثار جاودانه او هماره یادآور جهاد خالصانش در راه اعتلای اسلام خواهد بود. یادش گرامی و رحمت حق به روح پاکش باد. شنوندگان گرامی، در این لحظه برنامه ما به پایان می رسد. همه شما را به خدای بزرگ می سپاریم. خدا یار و نگهدارتان باد.